رحیم و هم سامرا سامرا حاج محمد علی چیز بود تو ماشین بود اون زمان من مستی ده ساله بودم عدد سفر کچک بودیم بعد داشته میرفتیم آج محمدعلی گفت آقای حداد هم نشسته بودن تو ماشین گفت که ایشون آقا میفرماین که آقای حداد هم داشتن میشنیدن آسم هم دوستن از نظر رفیق شانس آورده خدا رفیقای خوبی بهش داده سلام رفیقای خوبی با آسم هم دوستن داده ما این حرف هم با میزنیم واقعا شانس ها بود جدی میگن من کنمش باشی آدم تو این دنیا برای هم چند تا رفیقیه که باشون حال کنه دیگه الا با چی کار آخه زن داریم تا زن دیگه همهشون که بهیمه یک بهیمه میشه در حالتی که مسئله نسبت به خود بچه هم نسبت به اونجا مسئله حکم مترتبه یه روز ما با چیز مرحوم علامه بودیم با این آقای خانواده کیه اخلاق خانواده با اون با ایشون داشتیم میرفتیم با مرحوم آقا منزل علامه طباطبایی در مشهد در زمان شاه سنه خیلی نبود 16 سال داشتیم میرفتیم منزل ایشون تو همون کوچه منزل ایشون که رسیدیم صحبت از این بود که چه شخصی میتواند اون حقیقت دین و حقیقت شرع رو ادراک کرده باشه صحبت راجع به این بود بعد مرحوم آقا در اینجا یک حرف کلام گفتن یه روز رسول خدا بالای منبر بود داشت صحبت میکرد برای مردم داشت صحبت میکرد یه مرتبه امام حسین یا امام حسن یک کدوم از این دو بچه بودن گریه با گریه کنان وارد مسجد شدن در حال گریه وارد شد وارد مسجد شدن و پیغمبر رو میخواستن حالا بچه بوده حضرت از بالای منبر آمدن پایین و رفتند و بغل کردند و آمدند با خودشون آوردند بالای منبر بغل خودشون نشوندند و آرام کردند و آرام مشغول صحبت شدند تتمه صحبتی که میکردن. بعد مرحوم آقا به آقای همین چیز میگفتن، آقای حسینی، اگر شما شخصی رو اینجور پیدا کردید بدانید او دین رو شناخته. بعد گفتن که این آقای طباطبایی اینجوریه، علامه این قسمی هست. حالا ما باشیم چیکار میکنیم؟ حالا بالای منبری یه بچه هم گریه میکنه، آرامش کنید، آرامش کنید، بلند شیم از بالای منبر بیایم پایین و بچه رو بغل کنیم. ولی یعنی با یه بچه به عنوان یک جاندار فقط ما چیز میکنیم. فرض کنید که یک جانوری که یمشی همین، اما این واقعیتش و حقیقتش و نفسش الان چه ارزشی داره، چه احترامی داره و چه حسابی داره، اصلا به این مسئله کسی توجه نمی کنه. که این اصلا فرض کنید بچه است دیگه، طفل سبیه، حالا برای آرومش کنید یا یه آب نبات هم بهش بدید، توجه نمی کنید. و این مسئله رو فهمیدن، این قضیه مسئله مهمی است. انسان ادراکش به این مرتبه برسه.
جمعی بود کنید که مرمومات علامی طباطبایی در معاشرت ها سهم بر خود باقی نمیذاشه. اونم در همین محدوده بود؟
بعده حساب خودشو نمیکرد.
در همین جریان به من راه رفت.
بعده درست. بله اونجایی که در شرع به او اهمیت داده شده و این یک مسئله است که یک فقیه باید خلاصه خیلی متوجه این قضیه باشه، یک نکته بسیار حساسی است و لم این فقاهت و استنباط فقیه رو این مسئله تشکیل میده، لمش رو این تشکیل میده. او این است که تمام این احکام برای انسان جنبه مقدمی داره و جنبه واسطگی داره، واسطه برای رشد نفس است و عبور نفس از جزئیت به کلیت. این ملاک برای تمام احکام شرع، تمام یعنی تمام پایه استنباط و اجتهاد بر این محور میگرده، بر این محور دور میزنه. حالا اگر خود این احکام نفس رو بیاره در جزئیت، یعنی به جای عبور از جزئیات و میلش به سوی کلی و اخذ این و اگر بخواد بیاره در خودش اونجا باطله، هر چه میخواد باشه بیاره گرفتار کنه، حبس کنه در سجن حکم جزئی، نفس بیاد حبس بشه، این میشه چی؟ این میشه بطلان. مرحوم ها در ارتباطشون با افراد بزرگان همینطور بودن، دستورات خاصی دادن میدادن، البته خوب هم هست که انسان رعایت کنه. مثلا هفته ای دو بار مثلا غذای گوشتی، هفته دو بار خوردن مویز، خوردن سرکه با غذا، با هر وعده غذا در ظهر، البته نه در شب و صبح، در ظهر انسان یه مقداری سرکه بخوره اگر معدش ناراحت نیست. اجتناب از سرخ کردنی ها، مشویات ها با روغن، و اجتناب از خوردن از می شود که هار ادویه جات و این چیزها، فلفل و هار رو، هار میگید شما، هار رو این دارچین و هار رو زردچوبه و از این چیزها، و اجتناب از روغن این چیزها، اجتناب از به خصوص این چیز مکسرات دیگه، آجیل ما میگیم، به خصوص دو مکسرات خیلیشون تأکید داشتن. به طور کلی هر چی که موجب غلظت دم میشه و این رو مثلا میگفتن. ولی بعضی ها میامدن این رو به عنوان یه اصل انتخاب میکردن، مثلا میامدن خیال میکردن که حالا اصلا سلوک یعنی احتفاظ بر این روغن نخوردن و چرب نخوردن و اینها، و این که میگفتن نخورین یعنی توجه نداشته باشید، نه اینکه حالا یه جا مثلا فرض بکنید که غذای سرخ کردنی دارن، نه اونجا هم نمیخوریم، و فقط نمیدونم چی هویج بیارید، نه یعنی این قسم خودشون را محصور میکردن بر این قسم، و خود همین قضیه میشد چی؟ یک سجن میشد، خود نفس حسر بر این خودش فی حد نفسه میشد سجن. بله انسان باید دایی نداشته باشه. مثلا بنده امروز خب خود چیز بودم، یعنی خسته بودم، حالم سنگین بود، مثلا اهل بیت اومد گفتش غذا مثلا ما این داریم، گفتم که نه من نمیتونم نمیخورم، گفت چی میخوری مثلا گوشت، گفتم نه چیزی نمیخورم، برداشتم نون و پنیر و سبزی این نهار براش هم همینو خورد و الان خیلی سبکه. ببینید این آدم باید چیز باشه، یعنی مواظبت داشته باشه مثلا بر این مسئله که خلاصه مواظب حالش باشه، اما نه اینکه حالا فرض بکنید که اون چنان این چیز باشه که اون چنان مثلا بخواد دقت کنه که افکارش دائما در حول و حوش اطعمه و اشربه دور میزنه. من می دیدم بعضی ها که اینها دارن از این مسئله سوء استفاده میکنن، و بهشون هم تذکر دادم که این انسان نباید تو این چیزا فکرشو بیاره، این که آقا میگن یعنی انسان باید مواظبت کنه، اما نه اینکه دیگه حالا کاملا فکر رو در این مسئله متمرکز کنه، حتما صبح چی بخوره، حتما فلان بخوره، یه چیزی با درست کنه بخوره دیگه که دیگه بزنه بره. اینا توجه نکردن، بعضی هاشون کم کم سر از این قضیه در آوردن، اصلا سلوک و عرفان به واسطه معکولات حاصل شد. جدی ها، یعنی گفتن تو مقام توحید به واسطه کیفیت اکل، از هم عجب ما اینو دیگه نشنیده بودیم که کیفیت معکولات این موجب توحیده. انسان یه برنامه غذایی بذاره، رژیم غذایی، صبح چی بخوره، دو چی بخوره، بعد 5 سال دیگه قشنگ فاکتور میدن دستش، شما رسیدی به مقام جدی. اصلا اعتقادشون بودن خول شده بودن، اصلا کاملا یعنی قاطی کرده بودن دیگه. این مال همه، مال اینی که جنبه عالی بودن با جنبه استقلالی خلط شده در اینجا. و این خیلی مسئله مهمیه که حالا این در اکل و شرب بشه، در سایر موارد و احکام مسئله به همین کیفیت. اینی که رسول خدا در روز عرفه ایستاده بود، حضرت با شطور، با شطورش ایستاد، روی شطور ایستاده بود، آمدن هی اشکال کردن، سوال کردن، یا رسول الله ما این کارو کردیم، حضرت فرمودن که لا حرج، این کارو کردیم، لا حرج، این کارو کردیم، لا اشکال، این لا حرج. اینی که حضرت میگفتن این کارو کردیم، این کارو کردیم، اینها به اعتقاد من اینطور تصور میکنم، نه اینکه شاید اشکالم نداشته، حضرت نخواستن در اونجا حالا مثلا از غروب روز عرفه این آمده فرض بکنی، الان مثلا فرض بکنی اینها رو به عنوان دلیل شرعی میگیرن دیگه، اینطور اگر کسی انجام بده به مفاد کلام رسول خدا این اشکالی نداره. حضرت در اینجا خواستن سهل بگیرن، یعنی ترس هیل بر حاجی و بر اون شخصی که داره انجام میده که ذهنش و فکرش رو عبور بدن. اگر حالا خودشون این کار رو میکردن شاید کفاره میدادن نسبت به خودشون، یا اینکه اگر افرادی که اهل چیز باشن، مثلا اهل عبور باشن، اگر این کار رو بکنن نه، اونا باید کفاره رو بدن چون گیر ندارن تو این قضیه. اما اگر مردم عادی بیان این کار رو انجام بدن، خب اینا چی میشه؟ حجشون اصلا کلش به هم بریزه دیگه. اینجاست که یک فقیه باید مواظب باشه که متوجه باشه یه وقتی باید نیاد عبادت مردم رو فاسد کنه، نیاد اون حال روح عبادت رو بیاد بگیره، نباید. و در شرع هم خب همینه، عدم اعتناء به نجاسات، عدم اعتناء به طهارا، به مسائل، اینا به خاطر همینه. و الا کسی که بلند شده رفته توی منباب مثال مسلخ در روز منا، خود ما رفتیم دیگه، ممکنه یک کسی بره توی مسلخ و مثلا مندیل اون مناشفش اینها متلبس نشه، نمیشه. بعد وقتی که میاد با آقای حداد برمیخوره، ایشون میگن آ چیه، حالا چه میدونی شما، از کجا میدونی، حالا بیا پشتت نگاه کن ببین که متلبس شده یا نشده، همینجوری نماز تو بعد بخون دیگه، حالا چرا باید توجه کنی؟ منظور اینه که اون روح حج و روح عبادت خیلی بالاتر است از این که شخص بیاد نسبت به مسائل جزئی فکرش رو بیاره. و شیطان هم در کمینه، ان شیطان لبالمرصاد، به خصوص برای این موارد مهم که مسئله حج هست، شیطان در کمینه. یه شبهه پیدا میشه، آقا این شبهه رو میکشه میبره تا زمان احرام، پس اون اونجور، پس اون اونجور، پس اون اونجور، همونجا بایستی که قطعش کرد، نه آقا برو طوری نیست، این کار انجام بده. ما در همون زمانی که رفته بودیم مکه با یحیی رفته بودیم، در همون کاروان حمله لبنانی ها بودیم دیگه، که اون به اصطلاح حمله اونها بود. اینها خب بعضی ها می آمدن برای اینها صحبت می کردن، نمی دونم به اون مسئول حمله برای اینها کتاب های توضیح مسائل آورده بود. اینها اشکالات پیدا کرده بودن، چی بودن؟ یه روز این آقای یحیی خدا خیرش بده به اونا گفتش که بعد اینکه چند روز گذشته، آقا بلندشین بیان بابا از این سید بپرسین این مسئله که راحت میکنه مسئله رو فلان. اومد یکیشون از من پرسید، نه بابا اشکال نداره، گفتم برو درسته. یکی بعدی اومد گفتم برو درسته. آقا یه دفعه اتاق مملو شد یه دونشون یا دو تاشون رو گفتن که حالا مثلا برو تکرار کن، مثلا اونم نه اینکه مشکل باشه، مثلا حالا نماز رو دوباره بخون، چون رفته بود رو ترسه یا انجام داده بود بعد آمد خودم حالا. و الا تمام اونها همه اونها رو ما گفتیم تو اصطلاح همه درسته و فلانه، حتی وقتی هم که بعد ما آمدیم در به اصطلاح شام در سوریه آمدیم، قبل از اینکه بیایم برای لبنان، چون ما در اون سفر یه دو شب لبنان رفتیم، اولین سفر لبنان ما شما نبودید، شما قم بودید، بله در قم بودید، دو شب رفتیم ما لبنان، اولین دفعه ما تا لبنان رفتیم، از همون خط الحسگری از همون رفتیم خونه اون چیز یه حاجی سعدالله بود، ما رو برد توی همین یه شیخی بود، یه کارت هم به ما داد، جمعیت چی؟ علماء الاسلامی، جمعیت چی؟ شیخی بود توی بیروت، رفتیم اونجا، خیلی جالب بود، شیخ با اون های سعدالله و اینها آشنا بود. بعدم این های سعدالله ما رو برد اون یک نماز از می شود که مقبولی هم پشت سر مونه هم خوندیم و البته اون موقع من خیلی به افکارش چیز نبودم، اون موقع هنوز افکارش رو منتشر نکرده بود ظاهرا، خیلی وقت پیش 7-8 سال پیش، و یه نماز عصری به ظهر نرسیم، بعد بین دو نماز این خودش دعا میخوند، این میکروفون گرفته بود و دعا میخوند. همون موقع من خیلی ازش چیز شدم، بدم ها خیلی خیلی بدم هم از همون موقع. بعد ما رو چیز برد اون از کنم بودون که سلام داری مجزره قانا، تو مجزره قانا ما رو رفتیم و یه شب منزل حاج عقیل بودیم، یک شب هم منزل آیحیا بودی، بعد دیگه رفتیم و استرام. بعد تو همون قبل از این که بریم برای استرام لبنان، این توی سوریه تو همین حضرت زینبیه من نشسته بودم توی سهن، این لبنانی ها آمدن، اونایی که در اونجا تو بود، و یه عده دیگه اونا گفته بودن به بقیه که این سید تسهیل میکنه، یه دفعه من دیدم 30 نفر 40 نفر زن و مرد ریختن سرم توی اون گوشه زاویه زینبیه، بینه که من میشه سر اون تو اون زاویه قسمتی که صحنه رو زینب میشه سر، آمدن ریختن سرمون، همه شروع کردن سوال شرعی، بجرم نمیفهمیدم و خلاصه بعد متوجه میشدم خیلی چلو خوره و موقع زبون لبنانی هم چیده دیگه هست، اون موقع چیز نبودیم دیگه، خیلی مثل الان یه مقداری متعارف نبودم. بعد دیگه دیدم که نه آقا اینا همه درسته، همه اینا حدیشون درسته، واقعا درسته، نه اینکه بخوام، واقعا درسته. آقا اینا رفته بودن در لبنان، شک ایجاد کرده بودن، نمیدونم بعد سال دیگه دوباره مکه برین، میزدن تو سرشون، ای وای عچمون باطش. گفتم نه بابا، بعد میگودم علازم متی بابا دیگه چجوری بهت بگم، دیگه خوشحال میشدم مزید بودم بابا برگردن من برو راحت کن برکن بارو درست کاری. خب این مثلا کلام رسول خدا این حکایت بر این میکنی که اصلا بنابر تسهیله، التفات میکنی بنا اصلا بر تسهیله، در مقابل اون مواردی که خب بنابر شدت، بنابر احتیاط، مثل موارد دماء، موارد فروج، موارد اعراض، اینها که بنا چیده اصلا بنا بر تسهیل و عبور و گذره، یعنی گذشته مسئله است. این خیلی مسئله مثلا مهمیه، خیلی قضیه. ولی این فقه و این فقاهت متداول امروزی این مسئله را اصلا نفهمیده، متوجه این قضیه اصلا نشده که احکام شرع اینا احکام عبور است نه احکام وقوف. لذا کار مردم مشکل کردن، دین مردم رو خراب کردن، عبادت مردم رو آوردن باطل میکنن، تشکیک ایجاد میکنن. یه وقتی ما در مشهد منزل یکی از همین دوستان در مشهد بودیم، منزل دکتر خارزمی که در مشهد استراحت تو فقای مرحوم آقا بودن، رفقای سلوکی راج و هنوز هم نسبت به مرحوم آقا خیلی ارادت داره و خیلی سیمارستان آقا از اطبای معروف اطفال در ایران، چند نفری که ایشون خیلی بسیار آدم خیلی خوش نفس و خیلی ما اونجا منزل ایشون نشسته بودیم، یه شیخی آمد و از منتسبین ایشون بود، یعنی از منتسبین سببی بود نه نسبی، آمد و جزء همین همه کاره جزء همین دفتر و همه کاره این آقای قومی، این آقا حسن قومی که در مشهد هستن، ایشون مربوط به ایشون صحبت شد راجع به مسئله حج و اینها و به مناسبتی ایشون میگفتش که من در این سفر حجی که آقای قومی رفتن در حج، حالا اخیراً بوده، البته این قضیه مال مثلا 7 سال پیشه بعد در این سفر که رفتم ما هم چیز بودیم، من رفته بودم با ایشون، گفتن ما رفتیم جحفه که از جحفه محرم بشیم برای مکه. من وقتی که احرام را بستیم من دیدم ایشون شروع کرد به لرزیدن، مرتعش همینطوری، گفت رنگش پرید، گفتم آقا چی شده همینطوری نمیتونست بگه، گفت نمیدانم چطور حالا از احرام بیرون بیام. حالا نه یا بیرون میترزی زنت بهتر پیر مرده در قبر جدی ها اصلا باور میکنی شما آقا با این عمامه اینقدر میگه من بگم شروع کرد مرتج و متلون، بگم من نمیدانم حالا چطور از احرام، گفتم آقا با من شما را از احرام بیارم بیرون، میگو به اتکای من مطمئن شد آرام. ما در همین سفر چیز در همین سفر عمره که 3 ماه پیش تقریبا دا قسمت که ما رفتیم یه قضیه برخورد کرده بود و صحبت طواف نسا بود و که حالا یه پیر مردی بود اونجا پیر این طواف نساش، میگو اشکال داره، به نظر من اشکال نبود، مسئله نداشت، میگو اشکال داره، حالا یه جمع هم نشسته بودن، گفتم خب حالا اشکال داشته باشه چطور میشه، ما هم سر کیف بودیم دیگه شوخی و گفت آقا زن حرام میشه، گفتم خب بشه، گفت اه مگه گفتم برو بابا تو داری میمیری حالا زنت بد حرومه، حروم که حرومه. اینا همه خندیدن کاروانی ها بودن حرفا خندید، گفتم برو بابا اگه من جای تو بودم تازه خودم یه اشکال میکردم راحت چه من دست اینا دست این زن راحت چی والا تو بگی درست اتفاق میکنه. این چه تصوری داره این آقایی که بعد از 70 سال سن 80 سال من باشه یا بیشتر، این آقا بعد از 80 سال سن چه تصوری از این اعمال حج داره؟ اتفاق اینا چیه؟ اینها زعمای این مردم هست. آقا مرتعشه که از احرام چطوری در بیاد، حالا تو احرام گیر کرده چطوری میخواد در. حالا این حج رو میفهمه جدی ها؟ تو حج میفهمی، تو این اعمال رو میفهمی، تو این روحانیت رو میفهمی، تو این نورانیت رو میفهمی، اینها رو تو میفهمی با این ورز. من در دبی بودم منزل دکتر، بعد یه دکتری در اونجا بود، خیلی دکتر با فهمی بود، دکتر جراحی پلاستیک بود، مثل جراحی پلاستیک و اینها، اینم اونجا بود و پدرش از چیز بود، از علما اهل علم بود. اونجا که نشسته بودیم این خب این دکتر خیلی وسواس داشت دیگه، وسواس و خیلی رعایت و فلان این چیزها بود، این هم هی بهش میگو بابا این نیست، اینجور مسئله اینطور نیست. بعد یه حرفی زد خیلی خوشم آمد، همین دکتر یه اسمش دکتر تقدس بود، الان هم از اینجا باشه، می گفت من به دکتر گفتم، دکتر سجادی اصطلاح بود، که ببین هر کسی که علمش بیشتر باشه احکام شرعی رو راحت تر میگیره. یه مجب حرف خیلی خوبی زده بود. می گفت من خودم پسر آخوندم، اونجا به ما می گفت من خودم پسر آخوندم. این دکتر سجادی بهش گفته و این بابا این آقای تهرانی از زده زود دسته همه، گفت این علمش از همه بیشتره. اون منم ندیده بود، البته بعد باش من یه سفر تو همونجا رفتم و ابوظبی و بسا رفتیم با هم برگشتیم به صرف اصلی، یه خیلی صحبت تو این چیزها بودیم. بعد می گفت که من خودم پسر آخوندم، میدونم توی اون چیزها رو، آقایون و فلان چیزها رو به اصطلاح اطلاع دارم. این مطلب خیلی خوبی رو متذکر شده واقعا، این مسئله که انسان این از هرچی علم یعنی ادراک، علم نمندور از علم معلومات به اصطلاح اطلاعات، ادراک نسبت به شرع در هر کسی قوی تر باشه مسائل سخت تر میگیره، بر مردم و بر خودش بر مردم اینها سخت تر مسائل رو میگیره. بله بله بعد یقین خب در مراتب مختلف، یقین به معرفت الله توحیده، یعنی یقین ادراک حقیقت عالم هستی است، ادراک هم مسئله تو عبادت عبودیت منظوره، نه عبادت اصطلاحی نماز و روزه، یعنی عبودیت در تمام شعوب خودش، این انسان را به مرحله توحید میرسون، مرحله معرفت میرسون. من در همینجا مثلا مطالعه میکردم، آقای وحیدنیا یک چیز آوردن مال مستمسک مال کیم بود، اینها چیز نیست، اینها مال بلغوره و سرات و نشات ها، اینها به اصطلاح پور من نگاه میکنم. یه راجب یک چیزی داره آقای صدره، آقای صدر اصلا باقی چیزی موصوله فقه مال اوروه شهر اوروه درها نمیدارم من دارم ندارم اصلا دارم اونتا خوب من ایشون اصلا همین آورده بودن. ببینید کیفیت استنباط رو توجه کنید، ایشون در این که اطعام نجس اطفال برای اطفال اطعامش خب اشکال داره و مثلا راجب مسکرات خب دلیل داره، ایشون میگن که اولا از ناحیه مسکرات ما نمیتونیم حکم تصدی بدیم به سایر مثلا اعیان نجسه، بلکه دلیل بر این مسئله هم وجود داره. دلیل چیه؟ دلیل جواز استرزا، روایت داریم جواز استرزا طفل مسلم از زن یهودیه و نصرانیه و مشرکه. یعنی مثلا من اینو یک از ادله طهارت مشرک آوردم مثل این مسئله. حالا چون ما قائل به نجاستشون در اونجا داره که ما قائل به طهارت اهل کتاب هستیم ولی قائل به نجاست مشرک هستیم و چون نجاست مشرک ثابت است، پس بنابراین این دلیل می شود بر این که عین نجس، چون لبن چیز مشرکه عین نجس دیگه، متنجس که نیست، پس جواز استرزاء از عین نجس اشکالی در این صورت نداره، اشکالی نداره. و جناب آقای صدر پس لحم خنزیر هم بگید اشکالی نداره دیگه، چون لحم خنزیر حرمتش حرمت ضرر نیست، ضرر نداره، فقط نصارا هم دارن میخورن دیگه، اهل کتاب اینا هم دارن میخورن، پس لحم خنزیر هم اشکال نداره بدید بخورن، بول هم اشکال نداره اگه ضرر نشته باشه، دم خون اشکال نداره. اینه؟ یعنی واقعا این خب در دوران مسئله، در دوران مسئله بین این که روایت را ما در اینجا هم ببر طهارت کنیم یا این که روایت هم ببر طهارت نکنیم، جواز اطعام از عین نجس رو ما تصویب کنیم، خب کدام مقدمه؟ اتفاق میکنی؟ که در اینجا خود همین مسئله میشه چی؟ میشه یه دلیل بر طهارت؟ یعنی شارع میاد اطعام عین نجس، عینی که نجس دیگه، مثل لحم خنزیر، در مورد استرزاء یهودیه و نصرانیه در اونجا امام علیه السلام میفرماید که به شرطی که از لحم خنزیر و از مسکر منع کنی، شرط میاری، یعنی با این که در اونجا استحاله میشه، یعنی اگر لحم خنزیر یه شخصی بخوره، یه شخص مسلم اگر لحم خنزیر بخوره، این بزاق دهانش چیه؟ طاهره، عرق بدنش طاهره، اشک چشمش طاهره، اینا همه طاهره، ولی انقدر حضرت در اینجا به نجاست مثلا لحم خنزیر و اینها به نسبت به نجاست تأکید داره که میگه به شرطی که از لحم خنزیر تا مادامی که رضا هست اجتناب کنه، این اشکال نداره. وقت در این صورت ما بیان بگیم که جایز است با اعیان نجسه، چون در رضا زن یهودیه مثلا زن مشرکه در قالب نجسه، خیلی این چه فقیهی میتونی هم چه حرفی بزنی؟ شما بچه مسلمان رو به عین نجس بیاد چیز کنید، اطعام کنید، اسمشون رو گذاشتن فقیه. یه آدم تعجب میکنه اینجا خیلی مسئله. حالا ما نمیدونیم این چه جهتی داره. حالا ما توی مبنای مکتب عرفان ما قرار گرفتیم، انقدر مستبعده برامون. من خیال میکنم آخه نیازی به اینم نداشته باشه آدم. آخه انقدر آدم شاخ در میاره یه فقیهی بیاد فتوا بده اطعام عین نجس، بچه مسلمان بیاد بچه صبی بیاد که عین نجس بخوره، لحم خنزیر بخوره. چه دینیه واقعا؟ این چه اجتهادیه؟ این چه فقهیه؟ و شما یه روایت ندارید، یک روایت بیاید نشون بدید که گفته با شدت ابتلا، با شدت ابتلا که همه مبتلا دیگه، بالاخره بچه دستش خون میاد، دستشو به بال میزنه، غذا رو متنجس میکنه، بچه همینه دیگه، بچه که چیز نداره. یه روایت از هر سوال کرده باشن آقا غذای متنجس یا نجس رو میشه بچه داد، ازت گفتن نه. کجاست یه روایت بگید با این شدت ابتلا و اینها رو همه رو رها کردن و یک کردن گفتن که لیل اصل چی؟ اصل اصل چی؟ اصل جوازه، جواز نجس. جواز اطعام. گفتش که اگر اگر سینه زنی را به صورت بچه بیمه، حالا مثلا میگو بچه بیمه که ولی شیر نداشته باشه، کم کم در او شیر تولید میشه. ما همه تعجب کردیم آم اگه میشه برای یه نگاهی کرده بح عمرتون برباد رفت. عمرتون برباد رفت. گفتیم آم مگه میشه؟ نگاهی به ما کرد عمرتون برباد.
دست فلسفی هم دست بارم.